أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم از بحث در مسئله 393، موضوع بحث این بود که این صومی که اون 10 روز روزه، عشرت ایامی که به عنوان بدل قربانی قرار داده شده و در دو قطعه تعیین شده، یه قسمتش 3 روزه هست، یه قسمتش 7 روزه، ثلاثتون فی الحج به سبع ازا رجع به بلدش. آیا در این حقیقت این دو قسمت 3 و 7 توالی و تتابع در ایام معتبره یا به صورت متفرق هم میتوانن انجام بدهد؟ یک روز روزه بگیره، یک روز افطار بکنه، بعد روز بعد روزه بگیره. آیا توالی معتبره یا افتراق هم قابل انجام؟ قسمت اول از این بحث اون ثلاثه در حج، در اون 3 روز آیا توالی معتبره یا معتبر نیست. در این قسمت ادعای عدم خلاف شده، بلکه نقل شده از مرحوم علامه در تذکره که ادعای اجماعی بر این مسئله کرده که تتابع در این 3 روز معتبر هست. در حالت اختیار تتابع معتبره و بدون تتابع صحیح نیست، به صورت متفرق صحیح نیست. علاوه بر این استدلال شده بود به مقتضای ظاهر اولی امر و روایات خاصه. ظاهر اولی امر با این تقریب که در مواردی که شارع عمل دارای اجزا را، عمل مرکب از اجزا را امر میکنه که مشتمل بر عدد خاصی هست، ظاهر اولی از این امر به این مجموع اینه که اینها به صورت متتالی متوالی انجام بشه، کما هو الحال در امر به سبعت اشواط در طواف یا سبعت اشواط در سعی یا امر به این که مثلا یه سوره قرآن را بخواند. خب این معنیش اینه که یک جا بخواند، نه اینکه بعضی از آیاتش الان بخونه بعضی دیگر را دیگه بخونه، مگر در جایی که دلیل بر خلاف داشته باشیم. و الا ظاهر اولی اینه که یک جا به در مجلس واحد خونده بشه، چون متفاهم از این خطابات اینه که مورد امر عمل واحد هست و به ما این که عمل واحد هست باید انجام بشه. خب عمل واحد هم در جایی صادقه که توالی و تتابع در او رعایت شده باشه. پس مقتضای روی حساب مقتضای قاعده اولیه در این صوم ثلاثه ایام توالی هست. اگر افتراق را بخواهیم جاهز بدونیم احتیاجی به دلیل داره. بله
میگم نماز بخون، خب نماز تا تجزیات باید روی سرم باشه، میگم 3 تا نماز بخون،
چه کدوم داره میگه
عمل واحده؟
نه اگه 3 در جایی که
3 روزه 3 تا عمله 3 روزه جدایی از هم میگه.
بله نه بله، در حالا این تقریبش این بود در جایی که عمل مرکب از اجزا مشتمل بر عدد خاص، عدد خاصی از عمل را از شیء را مورد امر قرار بده اینه. در همون مثالی که مثلا 3 تا نماز اگه خونده باشه، افتاد 3 تا نماز 2 رکعتی، در اون موارد معلومه اونجا که 3 تا نماز معناش اینه در یه بیت 3 تا نماز بخونده، نه اینکه 3 تا نماز ظاهرش اینه که اگه گفته که مثلا اینا امر اتفاق افتاد 3 تا نماز بخون، 3 تا 2 رکعتی نماز بخون، یعنی 3 تا 2 رکعتی پای سر هم اونجا واضح نیست جواز افتراء، اینکه یک بشه ما یکی رو الان بخونیم بعد نصف روز بگذره نماز دوم رو بخونیم. و اما در مثل روزا اینها خب ممکنه اشکال به این صورت مطرح بشه که با فرض اینکه روزه در هر روزی از روزه در روز دیگر جدا هست، چون روزه وصال که ما نداریم، اون روزه مشروع در شریعت من طلوع الفجر الی الغروب دیگه، طبعا روزه امروز منفصل هست و جدای از روزه در روز دیگر هست، جدای از روزه در روز دومه و جدای از روزه روز سومه. اینجا افتراق دارد با هم نسبت به هم ذاتن و قهرن. وقتی که ذاتن افتراق داشت، امر به این عملی که ذاتن با هم دیگه افتراق دارن، یه مقدار از افتراق ذاتی هست. این فاصله بین مغرب تا طلوع فجر روز بعد، این مقدار ذاتیه. خب وقتی که گفته بشه سلو، طبعا اون مقداری که عم دلالت میکنه یعنی سه تا، یعنی در حقیقت سه تا من طلوع الفجر الی الغروب، نه حالت اتصال و توالی اینا، چون توالی که واقعا که متوالی نیست. یعنی خصوصیت روزه این مقدار رو اختضاء میکنه، برخلاف اعمال دیگه‌ای که قابل انجام دادن پشت سر هم با حالت اتصال و بدون انفصال و تفرقه. در خصوص روزه ممکنه اینجور اشکال بشه که با فرض اینکه روزه عملی روزه هر روز جدای از روزه روز دیگه هست، به فاصله شبی که بین هما فاصله هست، طبعا اینا با هم دیگه متتالی قرار نیستن. وقتی متتالی نبودن ذاتن، امر به این ظهور در توالی ندارد، چون قابل اتصال به هم دیگه نیستن. ممکنه اینجور گفته بشه، ولی جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، اینا با هم دیگه متصل هستن، بله متصل هستن، ببخشید از هم جدا هستن، منفصل هستن. روزه در یک روز با روزه روز دوم با هم دیگه به اندازه یک شب بین هما فاصله شده، ولی این مقدار از فاصله در صدر تتابو مضر نیست. رو این حساب در همون روزه، در همون روزه کفاره‌ای که برای افطار ماه رمضان یا برای قتل در جایی که کفاره قتل یا اینا هست یا کفاره، اونجا تعبیر شده شهرین متتابعین. شهرین متتابعین دو ماه پشت سر هم تتابع و توالی در باب روزه هست، یا عشرت ایام، این تعبیر عشرت ایام متتابع متوالی اونجا تعبیر شده. بله در باب روزهایی که اشخاص در روزهای متعدد میگیرن، روزهایی که در روزهای متعدد میگیرن، ولو این مقدار از فاصله ذاتن وجود داره، ولی اگر روز فردا به روز فردا روزه بگیره، امروز هم روزه باشه، این در نظر عرف مساق متوالی و متتالی هست. تتابع ممکنه در اینجا و مطلوب در روزه به این نحوه. و وقتی اینطور شد، بله اگر در امر به صلات شعار به آن بگه که مثلا وقتی که ظهر شده سه تا نماز دو رکعتی بخون، سه تا نماز دو رکعتی بخون، اگر قرینه برخلاف نباشه، یعنی اینا رو پشت سر هم متتالی انجام بده. در روزم اگه فرمود سه روز روزه بگیر، اگه این حادثه اتفاق افتاد، سه روز روزه بگیر، معناش اینکه سه تا روز پشت سر هم، منتها توالی و تتابع در روزه به یک نحوه، توالی و تتابع در صلات به نحوه آخره. هر کدوم توالی در هر موردی مناسب با خودشه. توالی در روزه به این که روز دوم هم روزه باشد در مثل روز اول. مقصود از توالی این نیست که زمان امساک او وصل بشود به امساک در روز اول. پس این اگر این ظهور فی حد نفسی امر به اعمال متعدد، مجموعه عدد خاصی از عمل، اگر بگیم این ظهور در توالی و تتابع دارد، این ظهور در مورد صوم هم قابل التزامه. منتها تتابع و توالی در اینجا ذاتاً فرق داره با توالی و تتابع در مثل صلات و اینا. اینجور نیست که این قابل تحقق نباشه یا بله قابل تحقق نباشه به خاطر عدم قابلیت تحقق بگیم این ظهور در اینجا از بین میره. روی حساب این دلیل که امر به ستا یا امر به دهتا، امر به یک ماه روزه گرفتن هر جا شده اگر قرینه بر خلاف نباشد ظهور در تتابع و توالی داره، این بله ظهور اولی، ادعای ظهور اولی مشکلی نداره، قابل التزامه. علاوه بر این بله علاوه بر این مطلب استدلال شده به روایات خاصه. حالا
این
فضا یه خود تنظیم و فضا اول
سوال
بارد مثل اول فکر شما میگیم مثلا این کار انجام بده
سوال بکنم یا خویتن هم باشی یا جدا باشی؟
نه سوال بشه،
این
عنوانه که این
چرا اطلاع اینجا سوال
نمیشیم؟ نه این که بگه حف شد تواف اگه بعد از اینکه احرام بستی وارد مکه شدی، هفت شد طواف انجام بده، هفت شد سعی صفا و مروه انجام بده، هفتا ظاهره اینکه هفتا به عنوان عمل واحده دیگه. اینجا هم وقتی میگه سه روز که انه این سه روز عنوان واحدی بر او منطبقه، که انطباق عنوان واحد موجب این میشه که اجزاش را متتالی با هم دیگه انجام بده. بله امکان داره که به صورت متفرق هم باشه، امکان داره، ولی کلام در ظهوره، در این مقتضای ظهور اولی واقعا نظر دلیل خاص چیه. وقت اگه مقتضای قاعده را ما هم در قسمت ثلاثت ایام هم در قسمت سبت ایام مقتضای قاعده اولی را اگه این دونستیم، اگر شک کردیم که آیا در اینجا توالی معتبر است یا توالی معتبر نیست، دیگه مرجع میشه همین ظهور اولی. اگر بخوایم غیر او را ادعا بکنیم احتیاج به دلیل داریم، نه اینکه ما برای اثبات اعتبار توالی، اثبات اعتبار تتابع احتیاج به دلیل داشته باشیم بگیم اگر دلیل پیدا نکردیم مقتضای اصل اولی یا قاعده اولی از عدم اعتبار تتابع از چهار از ما روزه خواسته، سه روز روزه خواسته، تتابع رو که ذکر نکرده شک میکنیم تتابع معتبر یا معتبر نیست، مثل بقیه موارد بخواییم تمسک به برات بکنیم. نه اگر این قاعده رو قبول کردیم که عوامل امر به اعمال مشتمل بر اجزای متعدد یا امر به عدد خاصی از اعمال ظهور داره در تتابع و توالی، این به عنوان مرجع اندشکه برای قول مقابل ما باید دلیل بیاریم. حالا علاوه بر بله ادعای اجماع و علاوه بر اینکه مقتضای قاعده در این موارد با توجه به ظهور امر به عمل واحد مقتضای اینها لزوم توالی و تتابع هست، استدلال به روایات هم شده که در باب بله 55 از ابواب ضعف اونجا در اون روایت در صحیح علی بن جعفر سوال شده از این روزها، امام علیه السلام فرمود که سوال شده که آیا اینا رو متوالی انجام بده یا متفرق، امام علیه السلام فرموده که اینجا به صورت متوالی باید انجام بشه. در باب 55 از ابواب ضرب حدیث شماره 2 که شیخ طوسی به سندش از محمد به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن احمد علوی از امرکی از علی ابن جعفر از اخی موسی ابن جعفر علیه السلام آخرش هم داره و رواه علی ابن جعفر فی کتابی و سائل از خود کتاب علی ابن جعفر هم مستقیما نقل میکنه. متن حدیث هم اینه که قال سألت عن صوم ثلاثه ایام فی الحج و سبعه ایسومها متوالیتن او یفرق بینها. این سوال از این میکنه، این مطلبی هم که شما در بعضی از موارد سوال میکنن، میگن که درسته که امر ظاهر در اینه ولی احتمال این هست که در نظر شارع معتبر نباشه. اون حساب اینا میخوان حکم واقعی رو بدونن دیگه که آیا توالی شرط هست یا توالی شرط نیست. ظهور عمد در شرطیت غیر از اینه که حکم واقعی چی باشه، به لحاظ حکم واقعی جای شکه. اگه سوال میکنن چون توالی یه معونه اکثری داره دیگه، اونجایی که تفرق افتراق جایز باشه مکلف راحت تره. میخوام ببینن اینجا از مواردی است که ملزم به رعایت توالی هستن یا ملزم نیستن. چون اون وظیفه واقعی محل تردید و شکه، روی این حساب سوال میکنن. این سوال کردن دلیل بر این نیست که این عوامر ظهور در توالی نداره، ولی ظهور هم داشته باشه، ولی بالاخره احتمال این که مراد جدی غیر از اون باشه احتمال اون داده میشه. و چون اون هم موضوع اثر هست، یک طرفش ثقل بیشتری داره یک طرف راحت تره، بخواب ببینم بحث به وزیر واقعیه چیه، آیا لازم هست توالی که اینا ملزم به او بشن یا لازم نیست، اختیار دست خودشون باشه. سوال اینه که صوم ثلاثه ایام فی الحج و سبعه ایسوم ها متوالیتن او یفرق بینها. امام علیه السلام در این جواب فرموده که یسوم ثلاثه این لا یفرق بینها، این سه روز رو که بخواد روزه بگیره خود این سه روز را نمیتونه بین اینها تفریق بکنه، باید متوالی انجام بده. و سبعه لا یفرق، بله لا یفرق بینها ولا یجمع بین سبعه و ثلاثه جمیعا، این هر کدوم از اینها را باید متوالی انجام بده. ولی این دو قطعه به هم نباید بچسبه، این ستا با اون سبعه باید از هم جدا بشه، ولی هر کدوم از اینا اجزای اینها باید به هم متصل باشه. پس خود ثلاثه متوالی، خود سبعه متوالی، این دوتا از هم دیگه باید جدا بشه. خب این روایت علی بن جعفر که دلالت بر این مطلب داره. روایت دیگه ای که دلالت بر این مطلب داره روایت اسحاق ابن عمار،
روایت دلیل بر طلاق میگید
که اون ده روز نباید متوالی باشه؟ نه ده روز که نه، اون که خود آیه که نه خود آیه هم به صورت متفرق فرموده ثلاثه فی الحج و سبعه اذا رجعتم، ولی کلام در این در خود اونها که این جدا بودن قطعه اول از قطعه دوم این رو که از خارج معلومه، و خود آیه به عنوان عشره چیز که نفرموده. درسته اگه فقط میگفت که عشره تا ایام روزه بگیرید این ظهور در توالی داشت، ولی آیه که نفرموده عشره، فرموده که سه روزش رو در حج، هفت روزش رو بعد از رجوع به بلد دیگه، خود آیه تفریق کرده دیگه. اون قسمت دو قطعه به هم چشمیدن، دو قطعه به هم معلومه عدمش. روایت دیگه که دلالت بر این داره روایت اسحاق ابن عمار در باب 53، حدیث اول باب 53 که شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از محمد بن عمر بن یزید از محمد بن ظافر عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تصوم ثلاثه ایام متفرقتا، سه روز را به صورت متفرق روزه نگیرید، یعنی تفرق نباید باشه، باید متوالی باشه. حالا این از جهت دلالت این روایت مشکلی نداره، منتها در سند او محمد ابن عمر ابن جزید از اشکال در اونه، چون اون جهت از این تعبیر به روایت می کند.
بله
مثلاثت ایام اون که اون که متعارف هست اینه دیگه.
ما هم که سه روز مخواهی روزه بگیریم، ما هم تو هر ماه
مستنفه اونم متفرق نیست. خود این پی حد نفسی ولو به اطلاقش اون جایی که ثلاثه مورد نظر هست، اولا که اشاره به کنایه از ثلاثت ایام در حج، چون عنوان ثلاثه به این نحو در باب حج وارد شده. اگر هم کسی بگه اطلاق داره، این روایت دلالت بر این میکنه که اون هر جا ثلاثت ایام ذکر شده، چه ثلاثت ایام ذکر شده باید به صورت متوالی و متتابع انجام بشه، متفرق نمیتونه باشه. و این در حقیقت جزء ادله شرطیت و ایناست دیگه، ارشاد به شرطیت اینا باشه با توجه به مبنا دیگه. همونطور که در قسمت و تکالیف واجبه مثل ثلاثت ایام در حج به اون ملتزم میشیم، در قسمت مصحبات هم باز همینه دیگه. اگر کسی بخواد این دیگه شرط در حقیقت وجوب شرطی را دلالت میکنه، در این قسمت وجوب شرطی شامل مصحبات هم میشه دیگه، ولی وجوب تکلیفی نداره ولی وجوب شرطی داره. این تطابق اونم باید به صورت هم مصحب دیگه اون به صورت هر جا که ثلاثت ایام ولو تکلیف استحبابی باشه باید به صورت موضوع قرار گرفت، باید به صورت غیر متوالی و غیر متفرق انجام بشه. خب این روی حساب این در بی حد نفسی، یعنی به مقتضای قاعده حکم کلی در ثلاثت ایام ثلاثت ایام در حج بله باید به صورت متوالی انجام بشه، متفرق نمیشه. این عنوان میگیره هم جایی را که شخص قبل از یوم النهر بخواهد این کار را انجام بده، هم بعد از یوم النهر بخواهد این کار را انجام بده. بعد یوم النهر در جایی که مثلا روز بعد ایام تشریق روزه گرفت، نتونست مثلا روزه بگیره، در اون روایات بود که بعد ایام تشریق روزه بگیره، اونجا هم باید به صورت متوالی انجام بشه. یا در موردی که سوال کرده بود که راوی که این شخص کاروان‌دار مثلا با نمیسته که اینها از ایام تشریق شروع بکنه، امام فرموده بود از یوم الحسد و یوم نفر شروع بکنه. در اونجا مقتضای اون مقتضای این روایت اینه که در اون موارد هم باید به همین صورت متوالی انجام بشه. علاوه بر اینها روایاتی هم در خصوص اون موارد وارد شده، در از همون روایاتی که در باب 46 بود، باب اون روایت در بعضی از اون روایات هم به همین صورت اومده که اون روز را فرموده امام علیه السلام اون روز را روزه بگیره و دو روز بعد از او، دو روز بعد از او، ظاهر این که یعنی همون بلا فاصله دیگه، نه اینکه با فاصله. در همون باب 46 حدیث سوم اون باب که سعیه عیسی ابن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتم کلینی از ابی علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار از صفوان ابن یحیی از عیسی ابن قاسم از امام صادق علیه السلام قال سألت عن متمتن یدخل یوم التلویه و لیس معه حد، قال فلا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفه و یتسحر لیلت الحسبه فیصبح صائما وهو یوم النفر و یصوم یومین بعده، دو روز بعد از او، این روز را به دو روز بعد از او. یا اون روایت معاویه ابن عمار که حدیث چهارم اون باب باشه، این اونجا هم داره که بله یصوم ثلاثت ایام فی الحج یوم قبل التلویه، آخر اون روایت داره که فئن لم یقم علیه، ببخشید قبل از اون، اگه کسی در روز عرفه یا در روز تلویه وارد شد، امام فرمود که به فوت شد از او سه روز 7 و 8 و 9 ازش فوت شد، امام فرمود که یتسحر لیلت الحسبه و یسوم ذالک الیوم و یومین بعده، بعد 2 روز بعد از اون روزه بگیره. خب این از این روایات حکم اولی اینجور استفاده میشه که 2 روز بعد این 3 روز در حج باید به صورت متوالی انجام بشه، بله به صورت متوالی انجام بشه. منتها در بعضی از موارد نسبت به این حکم یه استثنایی وارد شده که این استثناء در مسئله بعد در مسئله 394 عنوان شده و اون جاییست که شخص روز ترویه مثلا اومده، روز ترویه که روز 8 باشه روزه گرفته، روز عرفه رو روزه گرفته، یه روزی دیگه مونده، اون یه روز را که یوم العید که نمیتونه بگیره، اون را باید بذاره برای بعد دیگه، بعد حالا یا بعد ایام تشریق بالاخره، یا روز 11 یا خود روز 11، روز 11 هم که بحث اون روایات نمیشه، طبعا میشه بعد ایام تشریق. در اون مورد اون به عنوان استثناء ذکر شده، در جایی که شخص یا مترویه وارد بشه که فقط قبل از روز عید 2 روز میتواند روزه بگیره، روز سوم را نمیتواند وصل به این 2 روز بکنه، اینو در اونجا مطرح شده که در اون موارد این به اصطلاح در اون مسئله بعد عنوان میشه. اینم به خاطر روایاتی است که دلالت بر این جهت داره. ولی حالا یه بحثی هم در اون قسمت شده که آیا کسی که اینجوری انجام میشه انجام میده که روز ترویه وارد میشه به روز 2 روز روزه میگیره، آیا این یه روز را باید جدا انجام بده، آیا این اختصاص داره به شخصی که معذور باشه، یعنی نمیتوانست قبل از روز ترویه برسونه خودش را به مکه و نهایت تلاشش منجر به این شد که روز ترویه برسه، فقط برای اینه، و کسی که از روز قبل از مثلا روزهای قبل میتونست تمکن داشت روز 7 بیاد برای او ثابت نیست، او باید حتما روز 7 بیاد که روزهاش 3 روز متصل باشه متفرق نباشه، یا نه اینا خب نه یه روز دیگه باید روزه بگیرید. حالا اون بعد اون مال مثلا بعده که اینو برای یه روز بعده حالا میگم این به عنوان اینجا که در اینجا اصل 3 روز که هست، منتها 3 روز را یه روز دیگر را در حج بگیره یا یه روز دیگر را اون روز سوم را بذاره وقتی به اهلش رسید روزه بگیره، ولی این که روزه ها این در مجموع بدل هر 10 روز روزه هست، 10 روز باید انجام بشه، منتها 2 روزش اینو انجام داده، این یه روزه از این باقی مونده و اون 7 روز را چجور انجام بده، خب اون یه بحث دیگه، ولی این که به جای 10 روز مثلا 9 روزش بشه، چون 2 روز گرفته این 2 روزش به منزله 3 روز حساب بشه، اینجور نیست. حالا تفصیل بحث در اون مسئله بعدی میاد. علایالن اینا به منزله استثناء هست، ولی به عنوان قاعده عام در صوم ثلاثه در حج قاعده عام این شد که 3 روز را باید متوالی باشه، منتها از این قاعده کسی که قدم مکه یوم الترویه خارج شده، در اونجا یوم الترویه و یوم العرفه را روزه میگیرد، روز دوم دیگه متفرق میشه. ولی غیر از این در بقیه موارد، چه در جایی که مقدم میخواد بکنه بر یوم النهر، چه در جایی که متأخر میکنه از یوم النهر، باید تتابع باشه. این مال قسمت اول. پس در قسمت تتابع در ثلاثه ایام تتابع شرطه، به عنوان قاعده اینه، ولو بعضی از موارد استثناء شده که بعد میاد. اما در قسمت 7 ایام که به اصطلاح 7 روز باشه، آیا در 7 ایام هم تتابع معتبر هست یا تتابع معتبر نیست؟ خب در اینجا بله ما دلیلی که داشتیم به مقتضای با توجه به اون وجوهی که در قسمت ثلاثت ایام ذکر شده، اون وجوه بعد از وجوه اینجا هم میاد دیگه. وقت باید ببینیم که در مقابل این وجوهی که از ثلاثت ایام به بحث سبت ایام کشوندیم و قوکر در اون مقتضای اون تتابع و توالی بود، آیا در مقابل اون دلیل برخلاف داریم یا نه؟ اون قسمت اون دلیلی که در بحث قبل در ثلاثت ایام بهش استدلال شده بود که ظاهر امر به عمل زی اجزا یا عدد خاصی از اعمال، عدد خاصی از عمل ظهورش تتابع و توالی هست، اون در این سبعه اداره جعتم هم میاد. در آیه فرموده 7 روز بعد از رجوع به اهل باید روزه بگیره. خب این 7 روز ظاهر در تتابع هست. این یه دلیل. دلیل دیگه همون روایت علی ابن جعفر، صحیح علی ابن جعفری که در بحث قبلی ثلاثت ایام بود، در ذیل در اونجا در ذیل روایت امام فرمود که سبعم لا یفرق بینها، سبعم باید متوالیان انجام بشه نه اینکه متفرقا انجام بشه. مقتضای اون روایت هم اینه که در سبعه هم توالی معتبره، ولی در این حال مشهور بله در روایت در قسمت سبعه در قعد رجوع به عل قائل به جواز افتراق شدن. و با این که بعضی از ادلهی که در ثلاثت ایام ذکر شده در سبعم میاد که سیه علی ابن جعفر یا اون اطلاق آیه اطلاق امر به ظهور امر بود، چطور مشهور در اینجا قائل به جواز شدن؟ مستند مشهور در این جواز گفتن اینه که در قسمت سبعت ایام ما در مقابل روایت علی ابن جعفر یه روایت دیگه داریم، روایت اسحاق ابن عمار که مستفاد از روایت اسحاق ابن عمار جواز افتراق. روایت اسحاق ابن عمار هم در باب 55 همین ابواب ضرب حدیث اول اون باب که شیخ طوسی به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن حسین که همون ابن عبدالخطاب باشه از محمد ابن اسلم از اسحاق ابن عمار قال قلت لابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام انی قدمت الکوفه ولم اصم از سبعت الایام حتی تو فی حاجت الی بغداد، قال صمه به بغداد، نتونستم اهل کوفه بودم نتونستم بعد روزه بگیرم تا بعد رجوع به اهل نتونستم روزه بگیرم تا به خاطر حاجتی مجبور شدم به بغداد برم. امام علیه السلام به حسب این روایت فرمود که خدا بغداد روزه بگیر 7 روز را. قلت و افرقها، قال نعم، این 7 روز را میتونم متفرقا انجام بدهم. امام علیه السلام فرمود که بله میتونی متفرقا انجام بدی. خب در اینجا گفتن که این روایت بله این روایت علی روایت بله اسحاق ابن عمار روایت اسحاق ابن عمار به صراحت دلالت میکند بر به صراحت دلالت بر جواز تفریق میکنه. روایت علی ابن جعفر درست دلالت بر توالی میکرد، ولی دلالت روایت علی ابن جعفر صحیح علی ابن جعفر بر اعتبار توالی و عدم تفرق دلالتش به ظهوره، به صراحت که نیست. امام فرمود لا یفرق، یعنی این تعبیر ظاهر در شرطیته، ظاهر در نص در شرطیت نیست، به جهت این که احتمال مقابل اینه که در مقام رعایت کمال و فضل امام فرموده باشه که تفریق نکن متتالیان انجام بده. خب وقتی که اینطور شد در مقام بله اینجا این روایت میشه ظاهر در جواز ظاهر در لزوم توالی و عدم جواز افتراق، روایت اسحاق ابن عمار میشه ظاهر، روایت اسحاق ابن عمار میشه صریح در جواز افتراق، به صراحت روایت اسحاق ابن عمار از ظهور روایت علی ابن جعفر رفیع میشه، میشه مثل بقیه موارد حمل ظاهر بر نفس و تصرف در ظاهر به واسطه نفس. چون در اینجا روایت علی ابن جعفر دو تا فقره داره، در یک فقره که ثلاثت ایام باشه دلیل برخلاف نداریم، به همون ظهورش اخذ میکنیم، در فقره دومش که مربوط به ثبت ایام هست چون دلیل برخلاف قائم شده به مقتضای او، بله به این به این به ظهور نمیتونه عکس بکنیم، رفعیت از این ظهور میکنیم به واسطه روایات دیگر. خب این مستند مشهور در حقیقت در این قسمت، بله در این قسمت سوره. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکال میشه در این قسمت که بله در اینجا این اولا این روایت اسحاق ابن عمار که به او استناد شده از من حیث سند تمام نیست، چون محمد ابن اسلم در سند قبل از اسحاق ابن عمار وارده و محمد ابن اسلم هم توثیقی نداره. خب بنابراین ما روایت معتبره در مقابل بله روایت معتبره در مقابل صحیح علی بن جعفر پیدا نکردیم، با روایت غیر معتبر که نمیشه رفعیت از اون، با روایت غیر معتبر که نمیشه رفعیت کرد از ظهور صحیح علی بن جعفر. این یک اشکال. اشکال دیگه ای که وارد میشه در مثل این در جمع در امثال این موارد اینه که بله حمل بر افضلیت، حمل بر مراتب فرد و استحباب، اینا مال جایی است که اون خطابی که وارد شده باشه در مقام بیان تکلیف باشه، بله در مقام بیان تکلیف باشه، خطاب خطاب تکلیفی باشه، ولی اگر خطاب خطاب ارشادی باشه، خطاب خطاب ارشادی باشه، در خطابات ارشادی اگر با هم دیگه تنافی پیدا بکنن، اینها در نظر عرف با هم دیگه متباین حساب میشوند، متباین حساب میشن. وقتی به این حمل احد و ما بر افضلیت، این جمع عرفی در این موارد نیست، نسبت به خطابات تکلیفی حمل بر ارشادیت، حمل بر افضلیت معنا داره، مثل اغتسل للجمعه یه دلیلی بیاد بگه که لا یجب غسل الجمعه، جمعش به این میشه که غسل الجمعه مستحب، اون خطاب خطاب تکلیفه. ولی در اوامر ارشادی اگه مثلا یه دلیل بگه مذ ینقض الوضو، یه دلیل بگه که مذ لا ینقض الوضو، اینا دیگه با هم دیگه متعانل حساب میشن دیگه، نمیشه گفت بگیم که این حمله بر استحباب میشه. ما نعرفی هم کنده از این موارده نمیشه دیگه، عرض میکنم میگم این اشکال دیگه، این اشکال اونی که بله تقریب حرف مشهور این بود که اینجا مقتضای جمع عرفی بین صحیحه علی ابن جعفر و روایت اسحاق ابن عمار حمله بر استحبابه، چون یکی تصریح به جواز الافتراق کرده، دیگری ظهور در عدم جواز افتراق و ظهور در لزوم و توالی داره، مثل بقیه موارد حمل ظاهر بر نص و تقدیم نص بر ظاهر، نص رو قرینه برای تصرف در ظاهر قرار بده. این توجیه حرف مشهوره. خب در کلمات مرحوم آقای خویی هم به همین صورت اومده. الان بس در قسمت اشکال که اشکال شده به این نحوه جمع. اشکال اول این بود که من حیث و سند تمام نیست، چون محمد ابن اسلم واقع در سند توصیف در مورد او وارد نشده. اشکال دوم اینه که من حیث سندم تمام باشد، این جمع جمع عرفی نیست، چون حمله بر استحباب و افضلیت با به عنوان جمع عرفی در خطابات تکلیفی معنا داره، ولی اگه خطاب خطاب ارشادی باشه، یکی اثبات شیئی بکنه یکی نفی شیئی بکنه، اینو با هم دیگه متعاند حساب میشن دیگه. مانندوی میگه از این موارد دیگه، یکی میگوید این که تفرق جائز یا جائز نیست، لا یفرق بین آما یسوم یسوم ما متوالیتن او یفرق بین آما، مأثور حکم تکلیفی که نیست، یعنی آیا این صحیح هست متفرقا انجام بده یا صحیح نیست متفرقا انجام بده، سوال از این جهته. اون روایتی به اصطلاح این که اونجا هم که سوال کرده که افرق ما، یعنی جواز تکلیفی که چی نیست، مقصود این که اگر تفریق بکنه وضعا صحیح هست، مصداق امتثال واقع می شود.
خب آقا خوب اینا هم گفتن که افرقوها افرقو در بلده نه افرقو در سوم،
شما اشکالی دیگه ای الان فرد این زل
نه با فرد اثبات این از من این حمله بر اتفاق کردن
نه دیگه نه میگم
این جام نه دیگه اجازه بلد گرفتن اگه تو شهر خودت هم نبودی اشکال
یه اشکال دی او اشکال ثالثیه غیر از نه اشکال ثالثیه معلومه اشکال دوم داره میگه
من متوجه فهم
شما هستم میگم اصلا با بنا اون که شما میفرمایید اونی که معلومه آقای خویی فرموده اون معناش اینه که اصلا در این اون روایت اسحاق ابن عمار مربوط به محل بحث نیست. وقتی مربوط به محل بحث نباشه دیگه نمیتونه مقید روایت علی بن جعفر باشه. اگر روایت اسحاق بن عمار مربوط به مورد بحث باشه، ولی مربوط به مورد بحث نیست. الان قبل از این اشکال سوم، اشکال دوم اینه، اگه ما قبولم کردیم که مربوط به محل بحثه، تقریبا این بود دیگه که اونایی که استدلال کردن گفتن روایت اسحاق بن عمار سوال کرده که این ثبت ایام را من به صورت متفرق میتونم انجام بدم یا نه، چه الان که رفتم بغداد باید روزه بگیرم هفت روز را، که اینجوری فرض اینه که مفاد روایت اینه که این هفت روزی که در بغداد روزه میگیرم این هفت روز را متفرقا میتونم انجام بدم یا این هفت روز را باید متوالیا انجام بدم. امام فرمود که میتوانی متفرقا انجام بدی، بنابراین که مفاد این باشد، بنابراین که مفاد این باشد، آیا این مفاد با اونچه که در صحیح علی بن جعفر اومده می شود بین هما جمع کرد به حمل بر استحباب و مراتب فضل از باب تقدیم نص بر ظاهر و حمل ظاهر بر نص یا نه؟ اشکال دوم، اشکال اول این که این جمع مبتنی بر اینه که روایت اسحاق من حیث سند معتبر باشه. اشکال دوم اینه که من حیث بله این جمع عرفی نیست، چون خطابات وارد در اینجا خطابات ارشادی هستن، خطاب تکلیفی که نیست. این اشکال دوم. اشکال سومی که در اینجا شده خب اشکال مروه های خویه که ایشون فرموده که در اینجا بله مورد سؤال در اینجا با اونچه که محل بحث ما هست فرق داره. چرا؟ چون مورد روایت علی بن جعفر معلومه، سوال اصلا متن جواب امام علیه السلام اینه که متفرق نمیتونه باشه، ولی مورد سوال اسحاق بن عمار در روایت اسحاق بن عمار مورد سوال اینه که شخصی که نتونه نمیتونه در بلدش روزه بگیره مجبور به سفر بغداد شده، آیا در غیر بلدش هم میتونه روزه بگیره یا نمیتونه روزه بگیره؟ خب اینجا این تفریقی که در اینجا شده تفریق در بلاده، به این معنا که میتونم تفریق بکنم، یعنی اینجور نیست که به اصطلاح در اینجور نیست که یعنی سوال در حقیقت اینه که آیا من میتوانم این هفت روز رو که روزه میگیرم مثلا چهار روزش را در کار دارم در بغداد، چهار روزش را در بغداد روزه بگیرم بعد بر میگردم به کوفه اون سه روز را در خود کوفه روزه بگیرم. تفریق من حیث و مکان صومه، نه تفریق در روز بین روزهای روزه باشه. مورد سؤال روایت اسحاق ابن عمار افتراق در مکان و صومه، نه افتراق بین روزها که بین روزها فاصله باشه، نه این مورد سؤال نیست. خب اگه اینجور باشه این روایت دلالت بر تفریق داره، ولی تفریق مکانی رو دلالت داره. تفریق مکانی که ربطی به محل بحث نداره، اونی که محل بحث هست تفریق زمانی روزها هست، یعنی بین روز هفت روز از نظر زمانی یک روز فاصله بشه، بین روز اول و مثلا دوم یک روز یک زمان فاصله بشه، بین روز ششم و هفتم یک زمان فاصله بشه. مورد بحث تفریق زمانی است. اونجایی که در روایت اسحاق و عمار اومده تفریق مکانی است. از جواز تفریق مکانی که نمیشه استفاده کرد، جواز تفریق زمانی رو. پس روایت اسحاق ابن عمار نمیتونه به عنوان دلیل برای در مورد بحث قرار بگیره تا به وسیله او ما روایت علی بن جعفر رو تفریق بکنیم. حالا این اشکاله، یعنی اشکال باید جواب بدین همون از جهت سندی که خب آقای خویی جواب داده از جلالی ایران باید.
همه
شده
اگه در
اثبات نفت
باشه
باید چی کارش
کرد؟
پیش که تعارض میکنید، تعارض میکنید، پیش که بیگه تو
نمیشه
حفظ کرد در اون قسمتی که تعارض میکنید.
این
قبول نداریدید درسته؟ میگه علال مبنه آیا خویی باید رو بفرد
یا این ها هر فرد یه اشتراقی بین آقای تبدیلی ها